در بخش کارشناسی امشب برنامه نیسان در خدمت آقای امیر شهابی، کارشناس ارشد موسیقی، پیانیست و مدرس دانشگاه خواهیم بود. امیدوارم فرصت داشته باشید و نیسان رو تا پایان بشنوید. اوقات شبانه بسیار خوبی رو برای شما همراهان برنامه نیستان آرزو می‌کنیم. در خدمت آقای امیر شهابی، کارشناس محترم برنامه‌مون، کارشناس ارشد موسیقی، پیانیست و مدرس دانشگاه هستیم. سلام و درود به شما آقای شهابی، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید به نیستان.
سلام خانم وحیدی، شب شما هم بخیر و همچنین عرض سلام دارم به همه عزیزان شنونده، علاقمندان به موسیقی. خوشحالم در خدمتتون هستم.
در برنامه گذشته آقای شهابی ما نگاهی گذرا داشتیم به تاریخ موسیقی و شما اشاره کوتاهی داشتید به تاریخچه شعر و موسیقی و کل برنامه در حول و حوش و محوریت شعر و موسیقی چرخید. موضوع امشب ادامه همون مباحث هست، همون مبحث هست یا موضوع خاصی در نظر گرفتید؟
باشه می‌کنم. بله، سعی می‌کنیم که موضوع شعر و موسیقی رو دنبال کنیم.
بله.
و داستان‌هایی رو من نقد می‌کنم برای از دانش آموزان.
تنوع هم میشه، خیلی هم جالب
بشنیدنی. تأثیر شعر و موسیقی و اگر فرصت بشه سعی میکنیم که انواع موسیقی با کلام رو هم معرفی کنیم، مثل تصنیف، ترانه، حالا اگر فرصت بشه راجع به سرود صحبت کنیم، حراره و انواع مختلف موسیقی با کلام.
بسیار عالی. اگر اشاره کوتاهی هم داشته باشید به برنامه گذشته، بعد از اینکه بخشی رو تقدیم شنوندگان عزیزمون کردیم و خواستیم بخش اصلی رو بشنوند، انشالله که بتونید یه گذری داشته باشید به موضوع گذشته که عزیزانی که فرصت نداشتن اون برنامه رو بشنوند بتونن ما رو همراهی کنن.
حتما
تشکر میکنم از شما. همراه ما باشید و ادامه برنامه نیستان رو از رادیو فرهنگ بشنوید. بخش اصلی گفتگوی امشب برنامه نیستان رو آغاز میکنیم. در خدمت کارشناس خوب برنامه‌مون آقای امیر شهابی، کارشناس ارشد موسیقی، پیانیست و مدرس دانشگاه هستیم. همونطور که آقای شهابی در ابتدای برنامه اشاره کوتاهی داشتن به موضوع امشب، قراره که سلسله برنامه‌هایی رو تقدیمتون کنیم با محوریت شعر و موسیقی. در خدمت شما هستیم آقای شهابی، بفرمایید.
بله، اگر اجازه بفرمایید و تایید بفرمایید، من ابتدا مقدمه از اون چیزی که در برنامه گذشته صحبت کردیم برای دوستان شنونده عرض کنم که با موضوع گفتگو بیشتر آشنا بشن. در برنامه گذشته که با محوریت بررسی تاریخی شعر و موسیقی صحبت کردیم، اشاره داشتم به انواع مقام هایی که در موسیقی ایرانی رایج بوده و اون چیزی که به عنوان دستگاه امروز به دست ما رسیده. البته ما 7 دستگاه اصلی داریم، بعضی ها میگن 5 تا آواز داریم در کنار اون، حالا بخی متخصصی میگن 6 تا آواز داریم، بعضی ها میگن به همون 7 تا دستگاه بعد بسنده کرد. به هر ترتیب چیزی که امروز به دست ما رسیده برون آمده از اون هویت تاریخیه که در ذیل عنوان موسیقی کلاسیک ایرانی بر پایه نظام دستگاهی شکل گرفته. اما خب در کنار این وجه موسیقایی یک وجه ادبی و شعری و کلام هم هست که از گذشته های دور مورد توجه بوده.
بله.
در برنامه گذاشتم اشاره کردم ما برخی فریادهایی رو امروز میشتنیم که برای پاسداشت از موسیقی سر داده میشه، برای اینکه میگن موسیقی نباید کلام داشته باشه، موسیقی فاخر، موسیقی بدون کلامه. و واقعا با بررسی تاریخی میبینیم نه، اصلا کلام جزئی از موسیقی کشورمون بوده و در دوره‌های مختلف ازش کمک میگرفتن اهالی موسیقی برای اینکه بخوان اتفاقات بهتری رو در این صفحه موسیقی رقم بزنن و ترسیم کنن. برای تأثیر شعر و موسیقی در برنامه گذشته من یک حکایتی رو خدمت عزیزان شنونده خوندم از خسرو پرویز و باربد که اسبش تا تلف میشه و حالا جرأت این رو نداشتن که خدمت شاه بگن. یک روایت دیگه هم هست از امیر سامانی که حالا ساکن بخارا بوده، این رو هم میخونم برای دوستان شنونده تا با تأثیر شعر و موسیقی بیشتر آشنا بشن. روزی امیر سامانی با کوکبه و جلالی خاص عزیمت حرات کرده و چو به بادقیس رسید رحل اقامت افکند. مناظر فریبنده آن دیار چنان امیر را تحت تأثیر قرار داد که ماها سپری شد و از مراجعت اثری مشهود نگردید. امیر سامانی نیت میکنه که از بخارا بره حرات و در طی مسیر به یک جای خیلی خوش آب و هوایی که میرسه میگه همینجا ساکن بشیم و خوشش میاد. چند ماه میگذره. یاد یار و دیار چنان همراهان را سخت بیازرد و کسی طریق نجاتی نیافت. اون خدمه‌ای که با امیر سامانی بودن دلشون برای شهر خودشون تنگ میشه و کسی هم جرأت نداشته بگه آقا دیگه بسه برگردیم. ناچار بزرگان قوم به شاعر نامدار رودکی توسل جستند. اونیز قصیده ای زیبا که گذشت زمان نیز از تراوت و سادگی و حسن تأثیر آن ذره ای نکاسته است بساخت و همین که مجلس امیر را مناسب حال و معال دید اون رو برای شاه اجرا کرد. چاره ای نمیرم، میرن سراغ رودکی میگن که آی رودکی شما یه فکری با حال ما بکن، ما دلمون تنگ شده میخواییم برگردیم. و رودکی چنگ برگرفت و نواخت، باده انداز کو سرود انداخت. در پرده قشاق این قصیده آغاز کرد که بوی جوی مولیان آیت همی، یاد یار مهربان آیت همی. اشعار بسیار زیاده، اما زمانی که رودکی به این بیت میرسه، سرو سوی بوستان آیت همی، چون رودکی بدین بیت رسید امیر چنان منفعل گشت که از تخت فرود آمد و بی موزه پای در رکاب نوبتی آورد و روی به بخارا نهاد. وقتی که رودکی به این بیت میرسد امیر سامانی آنچنان از خود بی خود میشه و دلش
دیگرگون میشه.
بله برای بخارا تنگ میشه که یک راست میپره روی اسب سفیدش رو داخل میشه،
کفششو میپوشه و
بله
سوار اسب میشه.
این چنین تأثیرگذاری های نقد شده، داستان های بسیار جالب و شنیدنی هم در کتاب تاریخ موسیقی میبینیم. گذشته از این، حالا اگر به جلوتر هم بیایم ما میبینیم خیلی از شعرهای نامدار پارسیگوی هم که الان ازشون یاد میشه
بله
همشون با موسیقی آشنا بودن. اسامی مثل حکیم عمر خیام، خاقانی، منوچهری دامغانی، سعدی، حافظ و مولوی، حالا مولوی به صورت خاص در ارتباط شعر و موسیقی با عرفان هم تأثیر بسزایی داشته و آنچنان که آقای فروزانفر در کتابنامه مولوی می آورد مولانا هم موسیقی می دانسته هم رباب می نواخته و حتی در ساخت ساز ربابی اختراعاتی رو هم میاره و حالا با جلوتر من اشاره میکنم. حتی شعرهای معروفی هم که صدای خوشی برای خوانش نداشتند سراغ افرادی میرفتند به نام راوی تا اونها اشعارشون رو به گونه اجرا کنن که دلپذیرتر و موسیقایی تر باشه.
بسیار عالی، اگر موافق باشید از این موسیقی بشنویم و در خدمت شنوندگان باشیم و ادامه بحث رو تقدیمشون کنیم.
ای همدم روزگار چونی بی من، ای مونه تو غم گسا چونی بی من، من با رخ چون خزان زردم بی تو، تو بارخ چون بهار چونی بی من.
موسیقی موسیقی زیبایی رو شنیدید. اینجا رادیو فرهنگ، برنامه نیستان رو تقدیمتون میکنیم. در خدمت آقای امیر شهابی، کارشناس خوب برنامه‌مون هستیم و درباره شعر و موسیقی صحبت میکنیم. آقای شهابی لطف میکنن در فواصل برنامه حکایت‌های شنیدنی هم برای ما نقل میکنن. امیدوارم که برنامه امشب نیستان به ویژه بخش گفتگو مورد توجهتون قرار بگیره و لذت ببرید. در خدمت شما هستیم آقای شهابی.
بله، یکی از فرم‌ها یا انواع موسیقی با کلام که امروز هم به دست ما رسیده تصنیف هستش.
بله.
که حالا یک مفهوم عام داره، یک مفهوم خاص داره. می‌خوام قدری در خصوص تصنیف صحبت کنیم، اما حیف میاد. یک مقاله یحیی زکا در کتاب شعر و موسیقی در ایران نقد میکنه که من یه دو سه خط از این رو میخونم برای عزیزان شنونده تا ببینن این تاریخچه‌ای که داریم ازش صحبت میکنیم باز به چه گذشته‌ای برمیگرده. این گونه میآورد که قبل از آن که مردم پیشامدهای مهم تاریخی از غلبه و شکست یا داستانهای حماسی و عشقی را بر روی الواح گلی و سنگی و فلزی یا پوست و کاغذ ثبت نمایند، آنها را در لوح خاطر خیش ثبت نموده، با زبان بازگو کرده برای نسل‌های آینده به یادگار می‌گذاشتند و چه بسا برای سهولت حفظ آنها در خاطر داستان‌ها و خاطره‌ها را به صورت شعر و ترانه درآورده و به تناسب در مراسم مذهبی و جشن‌ها و بزم‌های عمومی برای تحریص و تشجیع دیگران همراه با موسیقی آواز می‌خواندند. تحریص منظور تشویق و ترغیب کردن هست.
همون حکایت رو نقل کردن به صورت سینه به سینه دیگه.
دقیقاً ما در مسائل هایی که خیلی مادر بزرگا خانم وحیده گرامی می‌بینیم یه چیزایی نقل میکنه خیلی موزونه، یه حکایتیه، یه پندیه.
چقدر شیرینه
و راحت اینها به ذهن سپرده میشه. حالا الان نمیدونم بچه‌هایی که درگیر فضای مجازی و کودک‌ها و اینها و جوانای الان واقعا اینها به گوششون میرسه میتونن استفاده کنن، ولی نسل‌های قدیمی‌تر خیلی آشناست. اگر اندرزی بوده، پندی بوده در قالب این کلامی که
هر وسط ضرب‌المثل اگر گفته میشده واقعا تاثیرگذارم بوده.
دقیقاً. بله، و این می‌بینید ریشه در گذشته‌های دور داشته. حتی بعدها که روی کاغذ اومد و این کتاب‌ها رایج شد، باز همچنان این روش سینه به سینه توی سرشت و فطرت ما ایرانی‌ها هست. این داستان ها خیلی مواقع در قالب کلام موزون می آمده. یعنی ما تصنیف و در مفهوم عام موسیقی همراه با کلام که به صورت موزون اجرا بشه می شناسیم.
بله.
این رو در پس می بینیم که ریشهش به خیلی گذشته های دور برمی گرده. مفهوم خاصش هم حالا تو این برنامه انشاءالله اگر نشه در برنامه دیگه حتما راجع به صحبت می کنیم. در لغتنامه دهخدا تصنیف بیشتر از اون که جالبه در معنی موسیقی بیاد به معنی گونه گونه کردن یا نوع نوع کردن اشاره شده بهش.
بله.
یعنی یه چیزی رو قسم قسم کردن. بعضی از متخصصین موسیقی اعتقاد دارن که تصنیف کلامیه که با الهام به موسیقی سروده میشه، یعنی یک داستان روایی، یک حکایتی هستش که از موسیقی میان کمک میگیرن و اون رو بیان میکنن. و حالا باز متخصصین معتقدند که فرمهای شعری که برای تصنیف سازگارتر بوده و بیشتر استفاده میشده رباعی، دو بیتی و غزل هست. من اشاره کردم خیلی مواقع انقدر این تأثیر موسیقی برای شعر و کلام لازم بوده که حتی شعرای نامداری که صدای خوش نداشتن یا نمیتونستن حالا خیلی موزون و دلپذیر و دلپسند اشعارشون رو بخونن، سراغ افرادی میرفتن که به اونها راوی میگفتن.
بله.
یعنی شاعر شعر رو میسروده، اجراشو میسپرده به راوی که اون بتونه حالا خوانش رو به نوعی دلپذیر برای شنونده ها اجرا کنه. به خدمت شما عرض شود که وقتی صحبت از تصنیف میشه ممکنه این سوال برای عزیزان شنونده پیش بیاد که پس لحن چیه؟ ما یک لحن هم داریم. ببینید لحن رو در اصل مجموعه از اصوات میشناسن که با زیر و بمی و یه ترتیب خاصی به صورت منظم اجرا میشه
و همون لحنی که زیبایی میده و خوش آهنگ میشه اثر به گوش شنونده.
دقیقاً ما اگر بخوایم یک تطبیق
در بیان هم همین اتفاق میفته آقای شهابی.
داریم ما شما که دیگه استاد بنده هستی در گویندگی لحن رو بله شنیدم که تذکر میدم. اگر بخوایم یک مطابقتی با موسیقی غرب پیدا کنیم برای لحن میتونیم ملودی رو معرفی کنیم. حالا شاید دوستان شنونده بگن ملودی چیه، واژه کمی موسیقایی و پیچیده است. ببینید وقتی ما یک اثر موسیقی رو میشنویم اون سازی که بیشتر از بقیه به گوش ما آشنا میاد و خطش رو میتونیم دنبال کنیم میشه ملودی. یا مثلا وقتی یک اثری رو میشنویم اون خط، اون ردی که از اون قطعه موسیقی تو ذهن ما میمونه معمولا ملودیشه. یا اگر چند نوت ابتدایی از یک ملودی رو بشنویم میتونیم بگیم این موسیقی فلان فیلمه، این موسیقی فلان خواننده است.
بله.
یعنی اثر انگشت یک اثر رو میان در لحن، در ملودی جویا میشن و هرچی حالا این ملودی ما دلپذیرتر باشه، هرچی این ملودی ما هوشمندانه تر انتخاب بشه میتونه تاثیرگذاریش بیشتر باشه.
بعد یه اتفاقی هم اینجا میفته وقتی که ما اثری رو میشنویم از یک آهنگساز، بعد اگر دفعات بعد آهنگای دیگری بشنویم رد پای اون لحن و ملودیه کاملا تو مشهوده و میگیم کار آهنگسازش فلان هنرمنده. دقیقا این میشه که برای خودشون انگار یه امضایی دارن توی ساخته.
بله دقیقا. بله. و حالا یک نکته فرعی هم که داره، گاهی اگر کسی ایده‌ای هم گرفته باشه از یک آهنگساز بنامی کاملا مشخصه که
یه برداشتی داشته.
حالا متأسفانه ما می‌بینیم که خیلی از آثار امروز کپی شده است، حتی در موسیقی مردم پسند خودمون می‌بینیم، از کشورهای حوزه خلیج فارس، کشورهای عربی، حتی کشور ترکیه و اینها یه سری لحن‌ها یا ملودی‌ها رو می‌گیرن کپی می‌کنن، روش اشعار فارسی می‌ذارن. ولی به هر حال این ایده گرفتن بسیار خوبه و حتی در سطوح بالا توصیه هم میشه. بریم سراغ یک غلط رایجی که گاهی میبینیم، تصنیف و سرود رو هم در کنار همدیگه استفاده میکنن. پس لحن رو متوجه شدیم، تصنیف رو صحبت کردیم به مفهوم عام، بریم سراغ سرود. ببینید معمولا موسیقی هایی که به صورت دسته های بزرگی از خواننده ها اجرا میشن ما به عنوان سرود میشناسیم.
بله.
حالا این سرود میتونه سرود انقلابی باشه، سرود ملی باشه، سرود حماسی باشه و جایی که تک خواننده هست خیلی سرود جایز نیست که بخوایم استفاده کنیم. گونه دیگه از موسیقی با کلام شروه هست که شعر و موسیقی هایی در مرثیه جوانان ناکامه که در راه وطن شهید میشن و بیشتر هم میبینیم شروه ها مختص هستند به مناطق جنوبی کشورمون و ولی به هر حال موسیقی آهنگینی هستن که کلام هم دارن.
بله.
گونه دیگه حراره هستش که این گونه میگن تصنیف هایی که مردم شهرستان ها با انگیزه مسائل سیاسی و مبارزه با حاکمان و فرمانداران نالایق در طول تاریخ اجرا می کردن و بهش میگن حراره. پس با سرود، شروه، حراره و لحن و تصنیف به مفهوم عام آشنا شدیم. یک مفهوم دیگه در موسیقی میمونه که بسیار پرکاربرد، شادروان ملک و شعرهای بهار در این خصوص صحبت کردن که من سعی میکنم از رو برای شما قرائت کنم، اون هم ترانه است. بسیار واژه پرکاربردیه که پایی هم ممکنه به اشتباه استفاده بشه. ملک و شعر بهار اعتقاد دارد لفظ ترانه از لحاظ آهنگ هر قطعه کوچکی که دارای لحنی از الحان موسیقی باشد میتوان آن را ترانه نامید و حتی تصنیف‌های امروز را هم بدین قاعده میتوان ترانه نام نهاد. در جای دیگر میآورد ترانه شباهت به تصنیف داشته است و گفتن و نواختن آن عام و شنیدن آن خاص طبقات دوم و سوم بوده است. احتمالاً منظورشون طبقات اجتماعیه.
بله.
گذشته از وجه تسمیه‌ای که صاحبان فرهنگ برای آن گفتن، چنین پیداست که در وجه قسمت‌های نام برده مثل سرود و چکامه قرار داشت و خاص همگان و متعلق به عموم مردم بوده است. ببینید، یکی از بخش‌هایی که در خصوص ترانه مد نظر هست و بهش تاکید شده، ملک الشعرا بهار هم اشاره می‌کنه، اینه که ترانه باید مردمی باشه.
بله.
و مقبولیت پذیرش برای اکثر جامعه رو داشته باشه. حالا اون طبقات دوم و سومی رو هم که اشاره می‌کنن این هستش که به حال حالا غیر از اون قشر مرفه سایر طبقات جامعه بتونن باش ارتباط برقرار کنن. و یکی از ویژگی های ترانه اینه که از دو یا چند بیت اشعارش نباید تجاوز کنه و شاید بیت اولش قافیه داشته باشه، بقیه قافیه نداشته باشه. و یه نکته‌ای که در خصوص ترانه لازم میدونم بهش اشاره کنم، یه کلمه نسبتا جدیدیه بین حالا اهالی موسیقی و ما میتونیم یه گوشه چشمی داشته باشیم به موسیقی غرب. یعنی خانم وحیدی، زمانی میبینیم ترانه تو کشور ما رایج شد که سبک‌های غربی هم تو کشور ما اومدن. یعنی موسیقی‌های تنظیم شد بر اساس موسیقی‌های حالا غربی یا آمریکایی.
موسیقی پاپ آمد.
دقیقاً همون دهه 40، دهه 50 که موسیقی راک تو به فرمایش شما، موسیقی جاز، موسیقی لاتین، حتی موسیقی کلاسیک اروپا که پاشون باز شد به کشور ما، ما میبینیم ترانه با سبک‌های مختلفی رایج شد و دیگه اون موسیقی با کلامی که به عنوان تصنیف میشناختیم رنگ باخت و ترانه اومد اون رو جاش رو گرفت و کاربرد تصنیف مختص شد به اون قطعات با کلامی که پیشتر اجرا میشد.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما. اگر موافق باشید موسیقی بشنویم. پس از شنیدن موسیقی با ادامه برنامه نیستان که از رادیو فرهنگ تقدیمتون میشه در کنار شما خواهیم بود با حضور آقای امیر شهابی، کارشناس برنامه مون.
با صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان.
نیستان بشنوید.
ادامه برنامه نیستان رو از رادیو فرهنگ تقدیمتون میکنیم در خدمت آقای امیر شهابی، کارشناس برنامه‌مون، کارشناس ارشد موسیقی، پیانیست و مدرس دانشگاه هستیم. موضوعی که آقای شهابی انتخاب کردند درباره محوریت شعر و موسیقی است که در صحبت‌هاشون اشاره کردن به تصنیف، لحن، سرود، شروه، حراره و ترانه. خب آقای شهابی، شما گفتید که ابیاتی که در ترانه گفته میشه یک محدودیتی داره، بعد در تصنیف بلندتره، یعنی دیگه در تصنیف با محدودیتی نداریم؟
ببینید، معمولا تصنیف خیلی بازه، فرم خاصی رو نمیشه براش، نه به لحاظ مضمون نه به لحاظ تعداد ابیات متصور شد، خیلی ظرف پذیر و شکل پذیره.
بله، چون ما ترانه ها رو که میشنویم سه بیت مرتب خواننده اون رو تکرار میکنه.
بله، معمولا
بعد اینقدرم بعضی موقع تکرارها زیاده که آزاردهنده است واقعا.
درست میفرمایید. ما یکی از محدودیت هایی هم که توی ترانه ها داریم و هی داره کوتاه تر میشه زمان ترانه است.
بله.
شاید قبلا حدود 5 دقیقه رو در نظر می‌گرفتن آهنگسازا و تنظیم کننده ها، ولی الان به 3 دقیقه و نیم، گاهی حتی 3 دقیقه هم می‌بینیم که کمتر شده. یعنی ببینید، وقتی صحبت از یک قطعه موسیقی میشه، حالا چه تصنیف باشه چه ترانه باشه، تولید کننده وقتی میخواد اثر رو ارائه کنه، در اصل داره زمان رو ارائه میکنه. وقتی یه قطعه موسیقی میخریم در اصل باید زمان رو بخریم دیگه، اون زمان رو باید اختصاص بدیم که گوش بدیم. ولی متاسفانه خانم باید میبینیم حوصله ها خیلی کم شده. یعنی یک اثر موسیقی یه دقیقش که میگذره، 30 ثانیه که میگذره، ما سری میریم بعدی، سری میریم بعدی. یعنی اون مجال رو در نظر نمیگیریم تا آهنگساز بتونه درونیات خودش رو، خواننده اون احوال خودش رو کامل برای ما ترسیم کنه.
خب اگر که شنونده و علاقمند به موسیقی واقعا حرفه‌ای باشه، همون دقایق ابتدایی، همون 30 ثانیه اول یا 1 دقیقه اول متوجه میشه و تشخیص میده که آیا این ارزش شنیدن داره یا اینکه من اینو تغییر بدم برم روی موج دیگه یا برم روی بخش دیگری از موسیقی و اون رو بشنوم. چون این اتفاق میفته که ما داریم، اگر بخوایم که مثلا ارزش گذاری هم نکنیم، موسیقایی که خب حالا به صورت پاپ، جاز یا موسیقی دیگه یا موسیقی که موسیقی ایرانی هست ساخته میشه، زمانی که ما اینا رو گوش میکنیم و برای خودمون یک چارچوبی قائل هستیم برای انتخاب موسیقیمون، همون دقیقه اول ما تشخیص میدیم که زمان بذاریم برای شنیدن این موسیقی یا نذاریم.
درست میفرمایید. یه چیزی که هست خانم رئیدی، ما باید از همون اول وقتی میخوایم قطعه رو انتخاب کنیم هوشمندانه انتخاب کنیم.
بله.
یکی از حالا مصائبی که درگیرش هستیم و مبتلا بهش هستیم این انواع اپلیکیشن های موسیقی به صورت نمیدونم حالا هوشمند برنامه‌ریزی شده است. شما وقتی که یک اثر رو گوش دادید بعدی رو واسه شما میچینه، بعدی رو واسه شما میچینه.
بله.
یعنی
طبق سلیقه شما پیش میره.
دقیقاً.
بله. هوشمنده.
یه چیزی رو پیدا میگه، سازوکاری رو پیدا میکنه که شما رو مجاب کنه بقیه قطعات رو هم بشنوید. ولی به هر حال به عنوان شنونده حرفه‌ای توصیه میشه که آدم هوشمند بره خودش انتخاب کنه. یعنی من فلان آهنگساز دوره کلاسیک رو بشناسم، فلان تصنیف ساز ایرانی رو بشناسم و هوشمند برم اون رو بشنوم تا احیانا وقتم حالا به نوعی تلف نشه با شنیدن آثار.
حالا در پرانتز نمیدونم چقدر به موضوع ما مربوطه، یه مطلبی رو می‌خواستم خدمتتون بگم. زمانی که ما یک آلبوم موسیقی رو می‌خریم، حالا 8 قطعه اثر داخل اون هست، 10 تا واقعا از بین اونها شاید 2 تاش خیلی عالی باشه و ما مرتب دلمون بخواد اونو گوش کنیم، و ولی باقی خیلی جذاب نیست. یعنی گل اون آلبوم 2 تا 3 تا قطعه میشه و بقیه دیگه خیلی به اون صورت ساخته نشده.
کاملا درسته. بله. بله کاملا درسته. به هر حال ممکنه 2 تا قطعه یه دونه قطعه دلپذیرتر باشه برای ما و به قول خواننده ها هیت‌تر بشه. مثلا میگن 2 تا قطعه از اون آلبوم گرفت.
بله.
یعنی دیگه همه پسند شد.
بعد خود اون آلبوم هم مثلا با اون 2 تا اثر یا یه دقیقا. اثری که داخلش هست شناخته میشه،
اصلا زنده میشه اون آلبوم.
بله. بله.
و مخصوصا توی حالا صحبت برنامه ما موسیقی با کلام هست و انواع موسیقی با کلام، تو قطعات ترانه هایی هم که میبینیم نمیتونیم بگیم یک آلبومی از فلان خواننده‌ای که به بازار اومده تمام به هر حال قطعاتش، تمام ترکاش مورد پسند ماست. معمولا یکی دوتا انتخاب میکنیم و با این یاری و به مدد این گوشی های تلفن همراه میتونیم اینها رو کاملا دستبندی کنیم که به ترتیب برای خودمون پخش بشن. اگر اجازه بدید من یک جمع‌بندی بکنم در انتهای برنامه در خصوص مباحثی که صحبت کردیم. موضوع اصلی گفتگوی امشب برنامه دیستان در بخش کارشناسی اشاره بود به انواع موسیقی با کلام. در خصوص تصنیف صحبت کردیم، در خصوص ترانه صحبت کردیم، در خصوص ملودی، سرود، شروه و حراره صحبت کردیم. ویژگی های هر کدومشون رو گفتیم. انشاءالله در ادامه سلسله برنامه هایی که با این موضوع داریم در برنامه آینده به مفهوم خاص تصنیف رو بررسی میکنم.
بسیار عالی. تشکر میکنم از شما، از موضوع بسیار خوبی که انتخاب کردید. امیدوارم که بخش گفتگوی امشب برنامه نیستان مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. در برنامه امشب در بخش گفتگو در خدمت آقای امیر شهابی، کارشناس ارشد موسیقی، پیانیست و مدرس دانشگاه بودیم و درباره موسیقی با کلام، تصنیف، لحن، سرود، شروه، حراره و ترانه موضوعات بسیار خوبی رو آقای شهابی ارائه کردن. من با شما آقای شهابی خداحافظی میکنم. شب بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. شب بخیر. خدا نگهدار.